بسم الله الرحمن الرحیم. چون طبق آیه مبارکه و بسیاری از روایات روزه در سفر مشروع نیست و یکی از شرایط صحت روزه حضور در وطن یا محل اقامه است و از این مورد فروعی استثناء شده است، اون موارد استثناء را در از ذکر میکنه. یکی از اون موارد استثناء بدل حدی بود که خود قرآن تعرض کرده است. قرآن کریم فرمود به این که اگر متمتع حدی نداشت سمنش هم نبود، و من لم یجد فی صیام و ثلاثه ایام فی الحج و سبعه رجعتم تلک عشرتون کامله. معلوم می شود که روزی که به عنوان بدل حد گرفته می شود، سه روزش در سفر جایز است. قسم دوم بدل بدن است، یعنی کسی که از عرفات به مشعر قبل از غروب افاضه کرد و حرکت کرد باید یه شتر قربانی کند، اگر آمدن آل من بود، و اگر نداشت 18 روز روزه بگیرد و این روزه را میتواند در سفر انجام بدهد. روایاتی که مربوط به این مسئله است در باب 23 از ابواب و احرام الحج و الوقوف به عرفه است، یعنی وسائل کتاب حج، ابواب احرام حج و وقوف به عرفه، باب 23. سه روایت در این باب هست که مضمون اینها این است که کسی حق ندارد قبل از غروب آفتاب از عرفات به مشعر حرکت کند و افاضه کند. این یک. و اگر جاهلا این کار را کرده است محذوری ندارد. این دو. و اگر عالما آمدن این کار را کرده است باید بدنه بدد قربانی کند در روز عید، و اگر توان قربانی نداشت 18 روز روزه بگیرد. این 18 روز را خواه در مکه، خواه تو راه، خواه بعد از برگشت به وطن یا محل اقامت، که محل استدلال این حدیث سوم هست که دلالت میکند به اینکه روزه واجبی که به عنوان بدل بدنه است در سفر جایز است. روایت اول باب 23 از ابواب احرام حج و وقوف به عرفه این است: مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن مسمع بن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام، که این معتبر است روایت: فی رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال علیه السلام ان کان جاهلا فلا شیء علی و این کان متعمدن فعلیه بدنه، باز کفاره پردازه. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسن ابن محبوب نقل میکند ان رجل متامرسل است این است: ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل افاض من عرفات قبل ان تغرب الشمس قال علیه بدنه فعل لم یقدر علا بدنتن سامس سمانیت عشر یوما، 18 روز بعد روزه بگیرد. این روایت گرچه مرسل است ولی اگر همین روایت بود نمیشد استشهاد کنیم به جواز صوم در سفر، یعنی این روزه مخصوص را در سفر. چرا؟ برای اینکه اطلاقات ادلهی که میگوید صوم در سفر ممنوع است این روایت رو مقید میکند به اینکه باید در حضر روزه بگیرد. لکن روایت سوم که معتبرم هست به خوبی دلالت میکند برای اینکه این 18 روز در سفر میشه انجام داد. روایت سوم حدیثی است که مرحوم کلین نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی هم از مرحوم کلین نقل کرد. این دو بزرگوار نقل کردند: محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زریس الکناسی، زریس بر وزن زبیر، همه آحاد این سند معتبره. عن زریس الکناسی عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغیب شمس. کسی احرام بسته بود در سفر حج، قبل از مغرب از عرفات به مشعر حرکت کرده. قال علیه بدنتون که ینهروها یوم النهر، در روز دهم باید اون شتر را به عنوان کفاره قربانی کنه. فعل لم یقدر، اگر قدرتی بر کفاره نداشت که این شتر را تهیه کند و قربانی کند، سام سمانیت عشر یوم، 18 روز رو باید روزه بگیرد. حالا کجا؟ به مکته. اوف طریق اوف اهلهی. این تسلیس برای آن است که دلالت کند هیچ فرقی بین حضر و سفر نیست، چون بعضی از روزها حتما مقید است که باید در وطن یا محل اقامه باشد. این یک. بعضی از روزها حتما مقید است به اینکه در همون سفر حج باشد، مثل سلاستن فل حج. یعنی اگر کسی هدی نداشت نمیتواند بگوید حالا که من فاقد هدیم 10 روز باید روزه بگیرم، این 10 روز رو میرم تو شهرم روزه میگیرم. 7 روزش رو میتواند تو شهر روزه بگیرد، وگرنه 3 روز رو حتما باید تو همون سفر حج روزه بگیرد. سلاستن فل حج به سبعتن ازا رجعتم تلک عشرتون کامله. اما این 18 روزی که بدل بدنه است، چه در شهرش باشد، محل وطنش باشد، چه در محل اقامه باشد، چه تو راه باشد، چه در مکه، اگر بگوییم همه اینها محمول است بر قصد 10 روز، این حمله بر خلاف نادر و حمله بر فرد خلاف غالب فرد نادر است. گرچه یک روایت عام یا مطلق فرد نادر را شامل می شود، ولی هرگز نمی توان یک عام یا مطلق را بر فرد نادر حمل کرد. اگر یه وقتی در بین این افراد فرد اتفاق افتاد که در خود مکه یا در بین راه 10 روز موند، اون را هم شامل می شود. ولی این روایت مطلق را هم بکنیم بر صورتی که شخص در مکه یا در راه قصد 10 روز کرده است، فرد نادره. کجا غافل می ایستن که این شخص قصد 10 روز بکنه، روزش رو بگیره بعد حرکت کنند. مسافرت ها اون وقت هم با غافله بود، حالا غافله می ایستن 10 روز تو راه که این آقا روزش رو بگیره، یا 10 روز در مکه می ایستن که توقف کنن که ایشون روزش رو بگیره. خب این اگر هم اتفاق بیفتد فی غایت الندر است. بنابراین این که فرمود چه تو مکه چه تو راه چه هنگام برگشت، یعنی نظیر بدل حدی نیست که مقید باشد که 3 روزش در حج، همون سفر حج، و 7 روزش هنگام رجوع به وطن. این خواه در سفر حج باشد، در خود مکه باشد، خواه در طریق باشد، خواه بعد از برگشت وطن، هر 3 حالش جایز است. خب این روایت زریس کناسی سندش صحیح، دلالتش هم تام، لذا مسئله نه روایت معارض دارد نه قول مخالف، که اون 18 روز بدل بدنه را می شود در مسافرت انجام داد. لذا نه قولن کسی قول مخالفی در مسئله ارائه کرده است، نه روایتن معارض دارد. این مورد دوم هم بحثی نیست، اما عمده مورد سوم است که صوم نظری باشد. اگر کسی نذر کرد که روزه بگیرد، این روزه رو واجب است. چون این که بحث می شد که روزه واجب را نمی شود در سفر گرفت، اهم از اون واجب بالاصاله یا واجب بالنذر. روزه واجب را نمی شود در سفر گرفت. سومین مورد استثناء شده همین مسئله صوم نذری است. نذر 4 جور مبادی تصوری بحث روشن می شود تا حکمش مشخص باشد. نظر چهار جور تصور دارد که یک قسمش خارج از بحث است، سه قسمش داخل در بحث است. برای اینکه نظر گاهی مقید به حذر است که میگوید که من به این شرط که در وطنم یا محل اقامم باشم این روزه را بگیرم، یعنی نذر کرد که فرون روز را روزه بگیرد در حالی که متوطن است یا مقیم، یعنی یا تو وطن هست یا در محل اقامه. این خارج از بحث است، برای اینکه چنین روزه ای را که نمیتواند در حد سفر انجام بدهد که برخلاف نذر اوست. این نه برای آن است که روزه را نمیشود در مسافرت انجام داد، این بلکه برای آن است که خلاف نذر اوست. این نذر کرده در حال اقامه بگیرد، در حال تبد، در حالی که در وطن هست یا در محل اقامه است بگیرد. پس این خارج از بحث است. میموند سه فرض دیگر. یک فرض آن است که مقید به سفر است که میگوید من در این مسافرت که الان دارم مسافرت میکنم فرون روز رو در سفر روزه میگیرم، نذر بکند. این یک وقت است مقید به سفر نیست ولی سفر مصرح و به در قصد اوست، میگوید من فرون روز رو روزه میگیرم چه مسافر باشم چه حاضر. این دو. قسم سوم آن است که میگوید نذر کرده که فرون روز روزه بگیرد، اصلا در فضای ذهنش سفر و حذر مطرح نشد، مهمل است نه مطلق. پس یاد مقید است یا مطلق است یا مهمل. این سفر است. اونجا که مقید باشد مثل این که میگوید در این سفری که من در پیش دارم فنون روز نذر کردم فنون روز رو در این سفر روزه بگیرم، این مقید به سفر است. اونجا که مطلق است میگوید که من فنون روز رو روزه میگیرم چه مسافر باشم چه حاضر. اونجا که مهمل است این است که نذر کرده فنون روز رو روزه بگیرد، اصلا در فضای ذهنش نیست که حاضر است یا مسافر، مقفول ان هست حذر و سفر. خب وقتی که نذر کرد این روزه میشه واجب، آیا هر سه قسم را میتواند در سفر بگیرد یا نه؟ اگر هر سه قسم را نتوانست آیا خصوص اون مقید به سفر را میتواند در سفر بگیرد یا نه هم مقید را و هم مطلق را؟ وجوه و اقوال. بعضی ها نظر شریفشون است که اگر کسی نذر کرده فرون روز روزه بگیرد خواه مقید به سفر باشد خواه مطلق باشد نسبت به سفر و حذر، خواه مهمل باشد که عدم تقید است به سکوت، در هر سه حال میتواند در سفر بگیرد، چون در حذر میتواند بگیرد. چرا؟ برای اینکه وفای به نذر واجب است. این شخص نذر کرده فرون روز رو روزه بگیرد، حالا اتفاق افتاده اون روز مسافر است، خب باید روزش رو بگیرد. این نذر کرده که در این اول ماه آینده روز اول ماه روزه بگیرد، اتفاق افتاد که در اون روز مسافر بود، خب باید بگیرد. وفای به نذر واجب است و باید وفا کند. که این قول از مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه و امثال ایشون نقل شده است. اصل صوم که عبادت است، وقتی اصل صوم عبادت بود به ایشون که مقید نکرده به سفر، گفت من فرون روز رو اگر خدا این بیمار را شفا داد من در فرون روز روزه میگیرم و اتفاقا اون روز مسافر بود، خب باید به نظر شفا کند. این سخن مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه. ببینیم آیا منعقد میشه یا نه. اشکال سید مرتضی رضوان الله که حل بشه اون پاسخ هم مشخص خواهد شد. مرحوم سید مرتضی رضوان الله استشهاد کردن به اینکه چون وفای به نذر واجب است به خود صوم عبادت است، از این جهت اگر او نذر کرده که فنون روز روزه بگیرد و اتفاقا اون روز مسافر شد باید بگیرد. این خلاصه فرمایش مرحوم سید مرتضی. اما اونچه که مرحوم شیخ مفید در مقنع و مرحوم شیخ طوسی در نهایه و این بزرگواران دارن میگن دو صورتش مشروع است. اونجا که مقید به سفر باشد یا اونجا که مطلق باشد نسبت به سفر و حضر، و اما اونجا که مهمل باشد مشمول نیست. پس اگر نذر کرد که من در این سفر روزه میگیرم باید امتثال کند، و اگر نذر کرد که من فرون روز رو روزه میگیرم چه مسافر باشم چه حاضر، که مطلق باشد نه مهمل، باید روزه بگیرم. و اما اگر نذر کرد که من فرون روز روزه میگیرم نسبت به سفر و حضر مهمل بود نه مطلق، حق ندارد در سفر روزه بگیرد. این خلاصه فرمایش این دو بزرگوار به همراهانش. محقق رضوان الله علیه در معتبر نقدی دارد، میگوید این قول مشهور است، یعنی صحت صوم نذری در سفر مشهور است، نمیگوید مورد اتفاق کل است. چرا؟ لمکان ضعف روایت، روایتی که دلالت میکند بر صحت صوم نذری در سفر پیش محقق ضعیف است. از این جهت به قول شیخ مفید و شیخ طوسی و همراهانشون نظر مثبت نمیدهد. مرحوم صاحب مدارک رضوان الله در همون جلد شش مدارک بعد از نقل فرمایش محقق در معتبر میفرماد به اینکه وجهی ندارد که ایشون این روایت تضعیف کردن، نه ضعف سندی دارد نه ضعف دلالی دارد. لکن خود صاحب مدارک به صورت باز و روشن از این مسئله بیرون نمیرن، بگن چون صوم در سفر غیر مشروع است، نظرم که مشرع نیست، چگونه ما فتوا بدیم به اینکه صوم نذری در سفر صحیح است؟ نذر که غیر مشروع را مشروع نمی کند. نذر مشروع راجح را لازم می کند. اگر یک چیزی مباح بود با نذر راجح نمی شود، اگر یک چیزی حرام بود با نذر حلال نمی شود. نذر کارش این است که اگر یک چیزی راجح بود یعنی مندوب بود او را واجب می کند، یا اون منظور باید مصلحت ملزمه داشته باشد یعنی واجب باشد، مثل کسی نذر بکند که نماز ظهر را بخواند، گاهی گرفتار ترک میشد یا محظور دیگر پیش می آمد، برای اینکه الزام داشته باشد و مبتلا به ترک نشود یک واجبی را بر خود ترک میکند. مثل کسانی که کاری برشون حرام است، میدانن که این دخانیات برشون ضرر دارد، بهشون ضرر دارد، ضرر قاطع هم دارد، حرام است، برای اینکه به این حرام مبتلا نشون نذر میکنن که اگر من این کار حرام را انجام دادم مثلا فرون روز روزه بگیرم. خب یک الزام، خود همون اون حرمت حکم تکلیفی قاطع است، برای اینکه انسان را ملتزم بکند کافی است، ولی برای افرادی که دارای اراده قوی نیستن ممکن است با نذر اون ارادهشون تثبیت بکنن. از نذر بر نمی آید که غیر مشروع رو مشروع کند، از نذر ساخته است که مشروع را تثبیت کند، راجح را واجب کند، واجب را مؤکد کند و ماننده آن. چون این چنین است ما نمی توانیم بگوییم ای کسی نذر کرده روزه بگیرد اون روزه منظور را میتواند در سفر بگیرد. لذا صاحب مدارک فهمد که مسئله محل اشکال است. احتیاط هم این است که شخص خود را در چنین نذری واقع نکند، و احتیاط اقتضا میکند عدم ایقاع مثل هذا نذر. این خلاصه فرمایش مرحوم صاحب مدارک بعد از نقد فرمایش معتبر و رد سخن معتبر. یعنی مرحوم محقق در معتبر فرمود چون روایتی که دلالت بکند بر صحت صوم نذری در سفر ضعیف است، لذا من این را مشهور می دانم نه مجمع علیه. صاحب مدارک فرمایش معتبر رو نفی میکنن، میگن دلیلی بر ضعف سند روایت نیست، نه سندن ضعیف است نه دلالتن، هم سندن قابل اعتماد است هم دلالتن. ولی یه مشکل اساسی در بین هست، به اون است که نظر مشرع نیست، مشغل مشروع رو مشروع نمی کنه. خب این سیر در اقوال فقها است، مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی از یک سو، سید مرسال رضوان الله از سوی دیگر، مرحوم محقق از یک سو و صاحب مدارک و همراهانشون از سوی دیگر. ملاحظه فرمودی در بررسی اقوال اجماع قطعی در کار نیست و منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف برداشت از نصوص است. اگر ما توانستیم در جمع‌بندی نهایی به جای برسیم که این نصوص سه طایفن، یک طایفه دال بر منعن، یک طایفه دال بر جوازن، یک طایفه هم تفصیل، خب جمع دلالی اقتضا میکند که این طایفه ثالثه را شاهد جمع قرار بدیم. روایات باب نذر سه طایفه است، یک طایفه دلالت میکند بر اینکه اگر کسی نذر کرد روزی رو روزه بگیرد، اون روز را در سفر نمیتواند روزه بگیرد. طایفه دیگر دلالت میکند بر اینکه اگر کسی نذر کرده است یک روزی را روزه بگیرد، اون روز را باید روزه بگیرد چه مسافر باشه چه حاضر. طایفه ثالثه تفصیل میدهد، باید بین که اگر نذر کرده است که روزی را روزه بگیرد، اگر مطلق بود نه مهمل، مطلق بود یا مقید بود، یعنی کسی گفت من فرون روز رو روزه میگیرم در مسافرت، این میشه مقید به سفر، یا فرون روز را روزه میگیرم چه مسافر باشم چه حاضر، این میشه مطلق، در این دو حال میشود. ولی اگر مهمل بود، انسان در هنگام نیت و نذر و انشاء به اون توجه نداشت، فقط گفت من فرون روز روزه میگیرم، غافل از سفر و حذر، در چنین حالی نمیشود اون روزه نذری را در سفر انجام داد. اگر خود روایت آمده این تفسیر را به ما تفهیم کرد، خود این روایت بیان شارع را دارد بازگو میکند، دیگر نمی شود گفت که نذر که مشرع نیست. ما که با نذر نخواستیم یه غیر مشروع رو مشروع کنیم، که خود روایت می فرماید که اگر این چنین نذر کردی صحیح هست. پس معلوم می شود که خود روایت که دلیل خاصه است، دلیل جهت مشروعیت او رو تأمین می کند، نه اینکه با صرف نذر کسی بخواهد مشروعیت او رو تأمین کند. فرمایش مرحوم معتبر، محقق در معتبر جلد دوم صفحه 685 است که فرمود لمکان ضعف روایه، فرمایش صاحب مدارک هم در جلد ششم صفحه 149 است. مسئله وسائل کتاب صوم باب 11 از ابواب من یسه منه صوم، بخش از روایات در باب 11 است. بعضی هم در باب 10. حالا روایات، عنوان روایات باب 10 این است، 10 از ابواب من یسه من صوم، عنوان باب این است: باب و عدم جواز سفر، عدم جواز صوم نذر فی السفر وللمرض الا المعین سفرن و حضرن و صحتن و مرزن ولو بالنیه و حکم قضاء ما یفوت من النذر فی سفر او نحوی. روایت باب 11 عدم و جواز صوم شیء من الواجب فی السفر الا النذر المعین سفرن و حضرن و ثلاثه ایام دم مطعه. حالا این روایات، این دو تا باب رو بررسی بکنیم، ببینیم که از مجموع این روایات برمی آید که روایات باب سه طایفه است یا نه. به ترتیب حالا این روایات بخونیم. روایت اول باب 10 از ابواب من یسه من الصوم، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده است. بإسناده عن محمد ابن الحسن السفار عن احمد ابن محمد عبد الله ابن محمد جميعا عن علي ابن مهزیار. خب این از موثقین و معتمدین و حدیثی که اون عقل میکنند میگن صحیح است. خب روایتی که مرحوم محقق در معتبر اشاره کرده است لمکان ضعف روایه همین روایت است. علی ابن مهزیار میفرماید کتب بندار مولا ادریس یا سیدی نظرتو انا اسوم کل یوم سبتن، من نظر کردم تمام شنبه ها روزه بگیرم. فین انا لم اسومهو ما یلزمونی من الکفاره، اصل مسئله را می داند، وقتی نظر کرده واجب است. حالا آمده خلف نظر کرده، بعضی از شنبه ها روزه نگرفته، چون نظر کرده تمام شنبه ها رو روزه بگیرد. فکتب علیه السلام و قرأته، علی ابن مهزیار میگوید به این که جواب رو من خودم قرائت کردم، همون لا تترک الا من علتین، اون روزه نظیر رو ترک نکن مگر اینکه معذور باشی، مریض باشی. و لیس علیک صومه فی سفر ولا مرض، شما که نذر کردی روزه بگیری، اون روزه منظور رو حق نداری در حال مرض بگیری، حق نداری در حال سفر بگیری. سائل سؤال از صوم در سفر نکرد، گفت من نذر کردم تمام شنبه ها رو روزه بگیرم، سؤالش این بود. سخن از سفر و حضر نیست، لکن در جواب این چین آمده است که حق ترک روزه نداری، یک. و لیس علیک صومه فی سفر ولا مرض، حق نداری اون روزه منظور را در سفر بگیری ترک، و همچنین در حال مرض، در حال سفر و در حال مرض روزه نذری مشروع نیست. الا ان تكون نویت ذلک، مگر اینکه قصد کرده باشی که در سفر بگیری. این دو حالت رو شامل می شود، یکی مقید به سفر را، یکی مطلق را. یعنی در هنگام اجرای صیغه نذر و انشاء این نذر بگوید که من فرون روز که مسافرم روزه می گیرم، فرون روز در سفر روزه می گیرم، این یک، این میشه مقید به سفر. یا مطلق است، میگوید من فرون روز روزه میگیرم چه مسافر باشم چه حاضر، سبا اون کن تو حاضرن و مسافر ها، که این تو متن انشاء نظر بیاید. الا ان تکون نویت ذلک و این کنت افترت منهو من غیر علتین فتصدق بقدر کل یومن علی سبعت مساکین. فرمود به این که حق نداری روزه نذری رو ترک کنی، اگرم ترک کردی باید کفاره بپردازی. شما گفتی تمام شنبه ها رو من روزه بگیرم، حالا اگه دو شنبه یا سه شنبه رو ترک کردی، به عدد هر روزی که ترک کردی 7 مسکین رو باید اطعام کنی. نسأل الله توفیق لما یحب و یرضا. خب این روایت دلالت میکند بر این که صوم نظری را در سفر میشود گرفت در دو حالت، یکی مقید به سفر باشد، یکی مطلق باشد، اما مهمل را شامل نمیشود. حالا این الان ما باید که سه طایفه را ارزیابی بکنیم که نصوص باب سه طایفه است، بعد ببینیم آیا میشود که این طایفه شاهد جمع باشد یا نه. اگر توانستیم این کار را انجام بدیم، یعنی بگویم روایات باب سه طایفه است، یه طایفه دلالت بر جواز دارد، یه طایفه دلالت بر من دارد، یه طایفه دلالت بر تفصیل بین این که اون روزه نظری در سفر جایز است که مقید به سفر یا مطلق باشد. خب بله، پنج شیش اشکال است که صاحب مدارک رضوان الله علیه ذکر کرده، بعد آمده در کلمات تا آخرین تا رسیده مرحوم آقای خویی مرحوم حکیم که اینا میگن مشتمل است علی ما لا یقول به احد. یکیش هم همین مسئله یعنی که در حال مرض که نمیشه این کار کرد. حالا ما وقتی انشاءالله به در جمع‌بندی نهایی رسیدیم به این پنج شیش اشکالی که صاحب مدارک همین رو حل کرده بعد تو فرمایشات متأخرین رسیده اشاره میکنیم. خب الان فقط مواظب باشید که سه طایفه از نصوص از این باب استنباط بشود که این روایات سه طایفه است: طایفه اولا مانع، طایفه ثانی مجوز، طایفه ثالث شاهد جمع. و تمام فشار را باید رو طایفه ثالث پیاده کرد. محقق میگه این روایت ضعیفه، صاحب مدارک داره دفاع میکند، دفاعی صاحب مدارک پنج شیش وجه هست که در کلمات های حکیم اونم آمده. خب روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرد، عن القاسم ابن ابی القاسم صیقل قال کتبت الیه یا سیدی رجل نظر ان یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقی فوافق ذلک الیوم یوم عید فطرن او ازها او ایام تشریق او سفرن او مرض. کسی نذر کرده که روز جمعه رو دائما روزه بگیره، اتفاق افتاده که اون بعضی از روزهای جمعه مصادف عید فطر شد، بعضی از روز جمعه مصادف عید قربان شد، بعضی از روزهای جمعه یکی از روز ایام تشریق شد و ایشون در منا بود، بعضی از روزهای جمعه مسافر بود، بعضی از روزهای جمعه مریض بود، چه کند؟ هل علیه صوم ذلک الیوم چون نذر کرده است یا نه نمیتواند اون روزها رو روزه بگیرد باید غذاش به جا بیاورد، یا نه ادا دارد نه غذا؟ هل علیه صوم ذلک الیوم او غذاؤه او کیفه یسنه؟ یا سیدی چه کند بالاخره؟ گاهی حکم عداست، گاهی حکم قضاست، گاهی نه عداست نه قضا، گاهی کفاره است، چه حکم بر او مترتب است؟ فکتب الی قد وزع الله انک سیام فی هذه الایام کلها و یصوم یوما بدل یوم. در این چند روز یعنی عید فطر و عزها و ایام تشریق و سفر و مرض روز موضوع است، یعنی مرفوع است، یعنی مشروع نیست، به جای این رو اون روز جمعه یه جمعه دیگه به جا بیاورد ان شاء الله تعالی. خب پس این دلالت میکرد بر این که روز نظری رو نمیشه تو سفر گرفت. اون طایفه روایت بندار میگفت روزه نظری رو میشه تو سفر گرفت، این دلالت میکنه که روزه نظری رو نمیشه تو سفر گرفت. روایت سوم که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان سعد بن عبدالله ان ابی جعفر ان الحسن بن علی بن فضال ان عبدالله بن بکر ان زراره قال قلت لابی جعفر علیهم السلام ان امی کانت جعلت علیها نظرن. زراره میگوید مادرم نذر کرده است که ان الله رد علیها بعض ولدها من شیء کانت تخاف علی ان تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه ما بقیت. مادرم نذر کرده است یکی از برادرامون یکی از بچه های او از مسافرت خطرناکی در که پیش داشت گفت اگر از اون سفر سالم برگشت اون روزی که او سالم برمیگرده، حالا یا شنبه است یا یک شنبه، یکی از روزهای هفته است بالاخره، من تا زنده‌ام همون روز ورود او را برای همیشه روزه بگیرم. این همچه نزدی کرده است. این رد الله علیها بعض ولدها او ولدها من شیء کانت تخاف علی ان تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه که اون فرزندش وارد می شود ما بقیت تا زنده است. این نذر رو مادرم کرده است. فخرجت معنا مسافرتن الی مکه، در سفر مکه با ما همراه بود، حالا اون روز هم بخواد روزه بگیرد که نذر کرده است. فاشکل علینا برای ما مشکل شد، ملتبس شد. از طرفی روزی در سفر مشروع نیست، از طرفی هم اون نذر کرده، لمکان نذر، تصوم و ام تفتر رو روزه بگیرد یا نگیرد. فقال علیه السلام لا تصوم، در سفر روزه نگیرد، قد وضع الله عنها حقه، چون نذر حق الله است، بلکه میگه لله علیه کذا، خدا از حق خودش در سفر صرف نظر کرده است. قد وضع الله عنها حقه و تصوم هیه ما جعلت على نفسها، اون روزهایی که در حضر هست همونها رو روزه بگیرد. قلتو فما ترا ازاهی رجعت ادال منزل، حالا که برگشت از سفر به خونه به وطن رسید چه کند؟ اون روزهایی که نگرفته قضا به جا بیاورد یا نه؟ از تقضیه قال لا، از قضا ندارد. قلت فتترک ذلک، قال لا، کلش ترک نکند. لعنی اخاف ان ترا فی الذی نظرت فیه ما تکره، ممکنه خدا نکرده همون بلا و آفتی که اون میترسید همون دامنگیرش بشود. بر تقدیر مادامی که مسافر هست روزه نگیرد، ولی مادامی که حاضر هست یا قصد اقامه کرده است روزه بگیرد، روزه نظیر بگیرد. این هم دلالت دارد که روزه نظری در سفر مشروع نیست. پس روایت دوم و سوم نطاقشون یکی است که روزه نظری در سفر مشروع نیست. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی از حسین ابن سعید نقل میکند، عن القاسم ابن محمد الجوهری، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی ابراهیم، یعنی امام کاظم سلام الله علیه السلام. این علی ابن ابی حمزه بتاین همان است که گرفتار وقف شده است و کلام در او مبسوطن گذشت. قال سألت عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفه و شهر بالمدینه و شهر بمکه من بلاء ابتلی به، این بیماری داشت به خدا درمان کرد برای اینکه از اون گرفتاری نجات یافت، این نذر کرد که یه ماه در مکه روزه بگیره، یه ماه در مدینه، یه ماه در کوفه، یک ماه در کوفه، یک ماه در مدینه، یک ماه در کوفه مکه. فقضی له انه صام بالکوفه شهرا، این قضای الهی با او همراه بود که اون ماهی که مربوط به کوفه بود اون رو روزه گرفت. و دخل المدینه، وارد مدینه شد که یک ماه هم در مدینه روزه بگیرد. فصام بها ثمانیت عشر یوما، 18 روز در مدینه بود، اما ولم یقم علیه الجمال، ساربان اقامه نکرد، بیش از 18 روز نموند. خب وقتی او تمام قافله در اختیار او، میگن راننده نمیمونه، ساربان نمیمونه، خب بقیه قافله هم ناچار حرکت کنن، یا قافله او یا کسی که او به او کرایه داد شخص او تابع اون جمال بود، چه کند؟ فقال یسوم ما بقی علیه از انتها الى بلده ولا یسومه فی سفر، اون بقیه را تو سفر انجام نده، بقیه را وقتی که آمد تو شهرش انجام بده. روایت چهارم هم به همین مضمون است که کسی حق ندارد در طریق روزه بگیرد. خب مثل که میگن وقت گذشت، داریم ما جمع‌بندی بکنیم. این طایفه از روایات دلالت میکند بر اینکه روزه نظری در سفر مشروع نیست. روایت هفت این باب دلالت میکند بر اینکه روزه نظری در سفر مشروع است مطلقا. روایت هفت که مرحوم شیخ طوسی عن جعفر ابن محمد ابن ابی صباح عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی الحسن علیه السلام نقل میکند، این است که سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، نه از که سوال میکند که از وجود مبارک از سوال میکند که کسی نه از که فرون پنجشنبه رو روزه بگیرد، اتفاقا فرون پنجشنبه مسافر بود چه کند، یا نه سوال نمیکند که فرون پنجشنبه مسافر بود، از که فرون یه روز معین رو از که روزه بگیرد. قال يسوم ابدا، فی سفره و الحذر، وقتی نذر کرده فرون روز روزه بگیرد، اون روز باید روزه بگیرد چه مسافر باشه چه حاضر، به نذر باید عمل بشود چه حاضر چه مسافر. خب گرچه روایات باب خیلی بیش از ایناست، ولی وقتی شما جمع بندی میکنید بگید همین سه طایفه است. یک طایفه دلالت میکند که روزه نذری در سفر مشروع نیست، نمیشود کسی که نذر کرده که فرون روز روزه بگیرد در حال سفر روزه بگیرد. یک طایفه هم نظیر روایت هفته همین باب دلالت میکند که اگه کسی نذر کرده یه روزی رو روزه بگیرد، این باید اون روز روزه بگیرد چه مسافر باشد چه حاضر. طبق این روایت مطلق حق با سید مرتضی است که میفهم ما روزه نذری را انسان چه سفر چه حضر میتواند بگیرد. طبق اون روایت های دو و سه حق با کسانی است که میگن روزه نذری را هم در سفر نمیشه گرفت، همونطوری که روزه واجب دیگر رو در سفر جایز نیست، روزه نذری هم در سفر جایز نیست، بلکه نذر مشرع نیست. اما روایت علی ابن مهذیار شاهد جمع این دو طایفه است، اینا متباینانن. یک طایفه میگوید روزه نذری در سفر جایز نیست، یک طایفه میگوید روزه نذری در سفر جایز است. اینا هم عام خاص مطلق، عام خاص من وجه، امثال ذلک نیستن، متباینانن. روایت اول شاهد جمع است، پس حرف نهایی را روایت اول میزنه، روایت علی بن مهذیار اوست که میگوید که اگر ناظر در هنگام نذر مقیدن و مطلقاً نذر کرده است، روز نذری او در سفر جایز است. اگر مهمل بود نمیشود، یعنی هنگامی که صیغه نذر میخواند اگر گفت که من فرون روز را که در مسافرتم در سفر روزه بگیرم، این مشروع است. یا مطلق بود گفت من فرون روز را روزه میگیرم چه مسافر باشم چه حاضر، این مشروع است. اما اگه مهمل بود نیت نکرد، این مشروع نیست. پس حرف نهایی را روایت علی بن مهذیار میزند. مشکل صاحب مدار محقق در معتبر این است که میگه لمکان ضعف روایت، صاحب مداره که از اون صحیح های اعلایی است و به کمتر روایت اعتنا میکند، همین روایت ابراهیم ابن عبدالحمید را میگوید که این مجهول است، برای اینکه ابی سباه کنانی درش است و چون او صحیح اعلایی است به فتحیه هم بهانه میدهد، با اینکه روایت پیش اهل رجال موثق است چون صحیح اعلایی هستند و عدالت را شرط میدانند، وثوق را کافی نمیدانند، حرفای فتحیه را طرد میکند. خب چون فتحی ها درش هستن، افتح درش هست، لذا میگن این روایت معتبر نیست. صاحب مدارک وثوق را کافی نمیداند، عدالت را کافی لازم میداند، چون عدالت در این فتحی نیست، بنابراین روایت معتبر نیست. با اینکه ایشون صحیح اعلایی است، میگن بس روایت صحیحت و سند. چرا؟ برای اینکه هیچ مشکل از جهت سند ندارد، تا علی ابن مهذیار که روایت معتبر است. میموند دو تا اشکال درباره سند. یکی این که این کاتب مجهول است، این بندار مولا ادریس کیه؟ این ایشون میفهمه خب نباشه کاتب مجهول باشه، کاتب کس راوی نیست. یک سائلی فرض کنید اونجا نشسته سوال میکنه، یه آدم ناشناسی، یه آدم گمنامی، یه آدم ناشناسی از امام سلام الله علیه دو سوال میکند، اونی که نقل میکند علی ابن مهذیار است. کاتب را چه بشناسید چه نشناسید، چه موثق باشد چه موثق نباشد، دخیل نیست. از این جهت نمیشود گفت که بندار مولا ادریس که ناشناخته است. خب ناشناخته باشد، چون او که نقشی ندارد. اشکال دومی که به سند برمیگردد این است که این مکتوب الیه مشخص نیست که برای کی نوشته. اینم ناتمام است، برای اینکه علی بن مهذیار که از شاگردان بنام امام سلام الله علیه است که نمیاد نامه افراد عادی را بخواند، که در اون نامه هم نوشته است یا سیدی. علی ابن مهذیار هم ایرو به عنوان روایت نقل کرده، بزرگان هم ایرو به عنوان روایت در جوامع روایی ثبت کرده. این که نمیاد نامه خصوصی افراد عادی را به عنوان روایت نقل بکند که. خب علی ابن مهذیار راوی است، اون هم از هر کسی نقل نمی کند. در جوامع روایی ما مشایخ ما به عنوان روایت ایرو ثبت کرده و در متن نامه هم آمده یا سید. این همه نشون میدهد به اینکه از معصوم سلام الله رسیده است. تبین تبین این یکی از راه‌های تبین دیگه. اما اشکال دلالی که کردن گفتن به این که این در روایت دارد که الا ان یکون نویت زادک، خب مگر انسان قصد بکند که من فرون روز روزه میگیرم چه سالم باشم چه مریض، مگر میشه؟ مشروع است. این روایت میگه مشروع، این روایت مشتمل است الا ما لا یقول به احد، برای اینکه این سفر و مرض هر دو را کنار هم ذکر کرده. پاسخی که صاحب مدارک میداد به این که ما اینجا چون شاهد خارج داریم، این نبیت زالک، زالک اشاره به سفر است نه سفر و مرض هر دو، اون خارج به دلیل. البته در حال مرض همون طوری که مهملش مشروع نیست، مطلقش مشروع نیست، مقیدش هم مشروع نیست. کسی نظر بکنه که فقط در حال مرض روزه بگیره مشروع نیست، نظر بکند که مطلق باشه چه مرض چه صحت روز مشروع نیست، مثل اینکه مهملش مشروع نیست. پس این خرج به دلیل. اما ما اشتمال ها علا ما الله یقولو بهد که کفاره هفت مسکین است، این قبلا هم گذشت که بعضی از نسخ وسائل نسخ مصحح عشرت مساکین داشت، نه سبعت مساکین، و عشرت مساکین معتبر است. بر فرض این نسخه سبعه باشد، روایتی که مشتمل بر چند جمله است و یک جمله اش قابل درک برای ما نیست، این به منزله روایات متعدد است کما ثبت فی الاصول. اگر روایتی چهار جمله داشت، یک جمله اش رو ما نفهمیدیم و قابل عمل نبود، این روایت چهار جمله مثل چهار روایت است، خب یه جملهش ترک میکنم بقیهش حجت دیگه. بنابراین مشکلی از این جهت نیست. صاحب مدارک خوب دفاع کرده و همه دفاعی صاحب مدارک آمده تو فرمایشات متأخرین. الحمدلله رب العالمین.